میخورد و انرژی میگرفت، یا اسفناجی که ملوان زبل میخورد و انرژی میگرفت. با چیزای ساده انرژیمونو بالا ببریم. این برنامه کالی بود از من ساسان گلستانه، به نویسندگی معصومه پاکروان و صدا برداری الهام موسوی ظفر و آهنگ سازی و تهیه کنندگی مهدی پور اسماعیلی. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود بر شما یاوران همیشه همراه رادیو سبا. خیلی خوشحالم که با قصه های سبا باری دیگر در کنار شما هستم و روایتگر داستانی کوتاه. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. امروز از مجموعه داستان‌های نیکولا کوچولو که نام چندین کتاب کودکانه فرانسویه براتون انتخاب کردیم و می‌خونیم. ایده این داستان ها شرح حال یک کودک معمولی در دهه 50 میلادی فرانسه است. اولین سری از کتاب های نیکولا کوچولو به تاریخ 29 مارس 1959 برمی‌گرده که توسط آقای رنه گوسینی به رشته تحریر در اومده و تصویرگری اون بر عهده آقای ژان ژاک سامپه بود. همکاری این دو تن باعث شد که آثارشون با نام سامپیه گوسینی شناخته بشه. داستان از زبان قهرمان داستان یعنی نیکولا کوچولو نقل میشه. اتفاقات عجیب و خنده‌دار این کتاب باعث شد تا عنوان کتابی برای کودکان 7 ساله تا پیرمردهای 70 ساله در پشت جلد اون نقش ببنده. بابا گفت عزیزم یادت نره قول دادی امروز آشپزخونه رو رنگ بزنی. گفتم آخ جون منم کمکتون میکنم. بابا به اندازه من خوشحال نشده بود. نگاهی به مامان کرد و نگاهی به من و گفت همین الان تو این فکر بودم که امروز بعد از ظهر نیکولا رو ببرم سینما. یه فیلم کابویی داره و چند تا کارتون. من گفتم بیشتر دوست دارم آشپزخونه رو رنگ بزنی. مامان منو بوسید و گفت پسر گلم. بابام که خیلی به من افتخار میکرد بهم گفت آفرین، یادم میمونه نیکولا خان. بابا رفت زیر زمین دنبال رنگ، قلمو و گردونه و همشون رو آورد تو آشپزخونه، جایی که من و مامان منتظرش بودیم. بابا گفت یه چیزی به فکرم رسید، ما که نردبون نداریم. این نردبونم نمیشه، باید تو هفته ای که میاد یه نردبون بخرم و با این حساب رنگ این آشپزخونه میمونه برای جمعه یه هفته ای دیگه. من گفتم نه بابا، من میرم نردبون آقای بلدور رو قرض میگیرم. مامان دوباره من رو بوسید و بابا شروع کرد به باز کردن قوطی های رنگ و در همون حال هم زیر لب آیسه حرفایی میزد که من نمیفهمیدم. آقای بلدور همسایه ماست. اون خیلی مهربونه و همیشه دوست داره سر به سر بابا بذاره. اونا خیلی با هم خوشن، حتی وقتی همدیگر رو عصبانی میکنن، مثل اون دفعه که تموم زمستون رو با هم قهر بودن با هم حرف نزدن. من در خونه آقای بلدور رو زدم و آقای بلدور در رو باز کرد. این که نیکولاسه، اینجا چه کار میکنی پسر جون؟ جواب دادم اومدم نردبونتون رو برای بابام قرض بگیرم. آقای بلدور گفت به بابات بگو اگر نردبون لازم داره چارش اینه که بره یکی بخره. گفتم که بابا میخواد همین کارو بکنه، ولی مامانم اصرار داره که آشپزخونه همین امروز رنگ بشه. آقای بلدور زد زیر خنده و گفت تو پسر کوچولوی خوبی هستی نیکولا، برو به بابات بگو همین الان نردبونو براش میارم. آقای بلدور خیلی دست و دلبازه. وقتی به بابام گفتم که الان آقای بلدور با نردبون میاد، با چشمهای بی حرکتش نگاه عجیبی به من کرد. بعد شروع کرد تون تون رنگها رو با هم قاطی کردن، جوری که به شلوارش هم پاشید. ولی عیبی نداشت، چون شلوار راهروی کهنه‌شو پوشیده بود که چنجش هم تازه سوراخ بود. آقای بلدور که با نردبونش اومده بود تو، گفت بیا حالا میتونی کاری رو انجام بدی که شاید اگه من نبودم حالا عقب میندختیش. بابا گفت انتظار دیگه ای هم از تو نداشتم. من خیلی دوست داشتم برم بالای نردبون، برای همین از بابا پرسیدم میتونم کمکش کنم، ولی بابا گفت همونجا که هستم باشم تا ببینه چی میشه. خودشم شروع کرد به بالا رفتن از نردبون. وقتی بابا رسید بالای نردبون، برگشت دید که آقای بلدور یه چارپای گذاشته و روش نشسته. بابا گفت متشکرم و خدا حافظ بلدور. آقای بلدور گفت خواهش میکنم، من همینجا میمونم، میخوام نردبون رو تماشا کنم، آخه هیچ وقت به اندازه امروز خنده‌دار نبوده. من نفهمیدم نردبون برای چی خنده‌دار شده. بابا شروع کرد با قلتک به سقف کشیدن، قطره‌های رنگ هم میچکید روی صورتش. معلوم بود که آقای بلدور داره حسابی بهش خوش میگذره و همچنان نمیفهمیدم که نردبونش چه چیز خنده‌داری داره. گمونم بابا هم به اندازه من تعجب کرده بود، چون دست از رنگ کردن کشید و پرسید بلدور چه شده که اینطوری نیشت رو تا بناگوش باز کردی؟ آقای بلدور گفت خودتو تو آینه نگاه کن میفهمی، شدی عین سرخپوستا رئیس بزرگ که صورتشو برای جنگ نقاشی کرده. آقای بلدور بنا کرد به قشقش خندیدن و اونقدر با دست روی پاش زد که سرخ شد و نفسش گرفت و به صرف افتاد. آقای بلدور خیلی خوشه. بابا گفت به جای نشستن و حرفای خرکی زدن بهتر به من کمک کنی. آقای بلدور گفت حرفش هم نزد، آشپزخونه ای توه، مال من نیست که. پرسیدم خب حالا که آشپزخونه خودمونه، منم میتونم کمک کنم؟ بابا گفت تو امروز به اندازه کافی گند زدی. من زدم زیر گریه و گفتم که این درست نیست، من حق دارم کمک کنم، و گفتم که اگر من نبودم هیچکس نمیتونست این آشپزخونه رو رنگ بزنه. بابا پرسید دلت پس گردنی میخواد؟ آره. آقای بلدور گفت آفرین، به این میگن روش تربیت بچه. من با اون موافق نبودم، صدای گریم رو بلندتر کردم. بابا گفت حالا که اینجوره یه پسگردنی هم به آقای بلدور میزنم. من خندم گرفت. مامان بودو وارد آشپزخونه شد و پرسید اینجا چه خبره؟ گفتم بابا نمیذاره کمکش کنم. آقای بلدور گفت این لئوناردو داوینچی شما اعصاب نداره ها، البته بیشتر هنرمندای بزرگ دنیا همین جوری بودن. من از حرفای آقای بلدور هیچ سر در نمی آوردم و از مامانم پرسیدم که میتونم کمک کنم. مامان نگاهی به بابا و آقای بلدور انداخت و بهم گفت البته که میتونی عزیزم، تو نردبون رو نگه دار که بابا نیفته، اگر بابا تو آقای بلدور خواستن مسخره بازی در بیارن به من بگو تا من هم باهاشون بخندم. من قول دادم که مامانم رو خبر کنم و اون هم رفت. نردبون رو محکم گرفته بودم و کار سقف به سرعت پیش میرفت و با رنگ زردی که مامان به بابا گفته بود بخره قشنگ شده بود. آقای بلدور گفت به چه کیفی داره آدم اینجور بخنده، حیف که تو فقط یه آشپزخونه برای نقاشی داری. بابا گفت تو دیگه داری اعصاب منو خورد میکنی یا بد ترکیب، میدونی که از همون اول حقت بود چی کارت کنم؟ نمیدونی حقت بود با همین قلتک صورتتو رنگ کنم. آقای بلدور گفت دوست دارم ببینم چه جوری میزنی. منم دوست داشتم ببینم، ولی به مامان قول داده بودم که وقتی بابا و آقای بلدور میخوان مسخره بازی در بیارن خبرش کنم. منم نردبون رو ول کردم که البته مهم نبود، چون دیگه کسی بالاش نبود، و از آشپزخونه بیرون دویدم. داد زدم صبر کنید منم بیام، الان برمیگردم. مامان با خانم بلدور که تازه رسیده بود دم در خونه وایساده بودن. دیگه لازم نبود من توضیحی بدم، چون از آشپزخونه صدای خیلی بلندی به گوش رسید. ما رفتیم اونجا ولی دیر رسیده بودیم، چون در رو که باز کردیم دیدیم صورت و جلوی پیرهن آقای بلدور به کلی زرد شده. مامان هیچ حال خوشی نداشت. اما خانم بلدور به آقای بلدور نگاه کرد و از مامان پرسید این چه رنگیه؟ مامان گفت رنگ دارابی. خانم بلدور گفت خیلی شاد و روشنه. مامان گفت آفتاب هم بهش اثر نداره. خانم بلدور تصمیم گرفت که جمعه آینده آقای بلدور آشپزخونه‌شون رو رنگ بزنه. من و بابام هم قول دادیم که برای کمک بریم. کتاب نیکولا مرد کوچک، داستان دارابی، نویسنده سامپیه گوسینی، مترجم امیر حسین مهدی زاده، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی لیلا روح بخش. صدا بردار طناز صدیفی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
اگر با من نباشم میشوم تنها ترین، کیست با من گر شوم من باشد از من ما ترین. من نمیدانم کیم من، لیک یک من در من است، آن که تکلیف منش با من، من من روشن است. من اگر از من بپرسم ای من ای همزاد من، ای من غمگین من در لحظه های شاد من، هرچه از من یا من من در من من دیده ای، مثل من وقتی که با من میشوی خندیده ای. هیچ کس با من چنان من مردم آزاری نکرد، این من من هم نشست و مثل من کاری نکرد. ای من با من که بی من، من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی چون من قوی. ای من با من که بی من، شبی چون من قوی. من 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 بی رنگ و بی تأثیر نیست، هیچ کس با من 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 مثل من درگیر نیست. کیست این من؟ این من با من ز من بیگانه تر، این من 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 کنه از من کمی دیوانه تر. زیر باران من از من پر شدن دشوار نیست، ورنه من کردن من از من من آر نیست. راستی اینقدر من را از کجا آوردم؟ بعد هر من بار دیگر من چرا آوردم؟ در دهان من نمیدانم چه شد افتاد من، مثنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد من. ای من با من که بی من، من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی چون من قوی. ای من با من که بی من، من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی چون من قوی.
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند نقل مغلستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه سرا پژوهشگر
آقای دیگر هم دارم من ما نشاید گفتن
جای اون این آدمای خوبی هستند که کتابتو میگیرن کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنزپردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنزپرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
طنزپرداز گرانمایه ما از کودکی به ادبیات علاقه داشتن و به همین دلیل کارشناسی ارشد خودشون رو در همین رشته گرفتن. در 21 سالگی معاون سردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه گل‌آقا شدند و در 22 سالگی با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات گسترده پیرامون طنز و قلم نمکین و تأثیرگذارشون به جایگاه سردبیری هفته‌نامه گل‌آقا رسیدند. زنده‌یاد کیومرس صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، درباره ایشون می‌فرمایند که قلمی که عبید و دهخدا در دست داشتند الان بی صاحب نیست. طنز دارد جان می‌گیرد. یکی از مشهورترین طنز نویسان امروز ما فقط 23 سال دارد. چراغ ها دارند روشن می شوند، شهر چراغانی خواهد شد. ایشون با نشریات مختلفی همکاری داشتند و فعالیت های اثرگذاری بر ادبیات و طنز معاصر ما داشتند، از جمله پایه‌گذاری بسیاری از اتفاقات خوب که امروزه باعث کشف و شناسایی و رشد استعدادها در حوزه طنز شده، از جمله پایه‌گذاری و مدیریت دفتر طنز حوزه هنری، بنیانگذاری نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان در حلقه رندان، بنیانگذاری جشنواره طنز دانشجویان و جشنواره طنز بین المللی. از ایشون آثار متنوع و متعددی در حوزه‌های شعر و نثر و داستان به جا مونده، از جمله تذکرت المقامات، افسانه‌های امروزی، وقایع‌نامه طنز ایران، کتاب گویای با معرفت‌های عالم، رفوزه‌ها، حدیث قند، قلاقه به خونش نرسید، ماه به روایت آه و خاطرات سر پروفسور حسن علی خان مستوفی. متاسفانه این طنز پرداز عزیز رو در سال 1397 از دست دادیم و ایشون به رحمت ایزدی پیوستند. جناب شهرام شکیبا از طنز پردازان خوب کشورمون درباره ایشون سرودند که نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سبیلی را به سروی نصب کردند، ابوالفضل زرویی آفریدند. بله، همونطور که شنیدین نقل نقل این نقل نقلستان کسی نیست جز جناب استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد. روح شاد و یادش گرامی باد. به تازگی کتابی منتشر شده با عنوان رمز طنز. این کتاب رو بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران منتشر کرده. مجموعه درس گفتارهایی که استاد ابوالفضل زروی نصرآباد در فرهنگسرای نیاوران در کلاس رمز طنزشون به هنرجوها و علاقمندان ادبیات و طنز ارائه می‌کردند. برای کسایی که علاقمندن به طنز و طنز رو جدی میگیرن و جدی دنبال میکنن، پیشنهاد میکنم حتما این مجموعه رو تهیه بکنن و از این درس گفتارها نهایت استفاده رو ببرن. دو شخصیتی که نقش بسزایی داشتن در جدی گرفته شدن طنز در ادبیات معاصر ما، یکی زنده یاد کیومرث صابری فومنی گلاغای مردم ایرانه و یکی هم استاد ابوالفضل زروی نصرآباد که با اقدامات ارزشمندش در پایه‌گذاری و بنیانگذاری بسیاری از رویدادها و اتفاقهای فرهنگی و هنری در حوزه ادبیات طنز نقش بسزایی در این ماجرا داشتند و مقوله طنز رو به عنوان یک موضوع جدی در عرصه ادبیات جا انداختند. و واقعا هم همینطوره. حکایت شوخ طبعی و طنز در انواع ادبی حکایت چون که صد آیت نود هم پیش ماست. بله واقعا هم همینطوره. در انواع مختلف ادبی، مثلا در شعر طنز منظوم، شاعر طنز پرداز اول باید به قواعد نظم مسلط باشه و اون رو درست رعایت بکنه و در قدم بعدی از شگردها و عناصر شوخ طبعی استفاده بکنه. در داستان طنز هم همینطوره. نمیشه که داستان نویس طنز پرداز به قواعد و اصول داستان نویسی پایبند نباشه و بعد بتونی یک داستان طنز بنویسه. اول باید اون اصول و مبانی رو رعایت بکنه و بعد در ادامه از شگردها و روشهایی که موجوده بهره ببره تا اثرش طنزآمیز بشه. گاهی آدم با افرادی روبرو میشه که میبینه این شعرشون مشکلاتی داره، مشکل وزنی داره، مشکل قافیه داره، بعد بهش میگی چرا اینجوریه؟ میگی شعر طنزه. نه، اصلا ماجرا از این قرار نیست. در شعر طنز، در داستان طنز، در نثر طنز، در همه انواع ادبی طنز و شوخ طبعی اول باید مبانی درست نویسی در اون نوع ادبی رعایت شده باشه. میخوایم بریم به سراغ یکی از مثنوی‌های زیبای استاد، یک مثنوی عاشقانه و بسیار روون و خوندنی که با زبان محاوره نوشته شده. بخشی از این مثنوی عاشقانه رو با هم میشنویم. میفرماید که خوشا به حال اون که تو محلش هوای عاشقی زده به کلش. کسی که قلبش اتصالی داره میدونه عاشقی چه حالی داره. با این که سخت باز دلنشین تپش تپش بایست تپش همینه. رد و بدل که شد نگاه اول بیرون میاد از سینه آه اول. دل میگه هرچی بهش بگی فوته اینا، خواب و خوراک و زندگی فوته اینا. عاشق شدن شیدایی داره والا، خاطرخواهی رسوایی داره والا. وقتی طرف تو کوچه پیدا میشه توی دلت یه بار قوقا میشه. آرزوهات خیلی دورن انگاری، توی دلت رخ میشورن انگاری. صدای قلبتون قدر بلنده که دلبرت میشنوه و میخنده. دین و مرام و اعتقادت میره، اون که میخواستی بگی یادت میره. میخوای بگی فدات بشم الهی، میگی که خیلی مونده تا سراهی. میخوای بگی عاشقتم عزیزم، میگی که من چیزم. میخوای بگی بیام به خواستگاری، میگی هوای خوبی داره ساری. کوزه زر به دیده بی ترک نیست، حال طرف هم از تو بهترک نیست. میخواد بگه برات میمیرم اسقر، میگه تمنا میکنم برادر. میخواد بگه بیا به خواستگاریم، میگه که ما پلاک 64ی. اول عشق و عاشقی نگاهه، نگاه مثل آب زیر کاهه. بین شماها عشق و میشه فهمید، از تو نگاه عشق و میشه فهمید. عشق خبی آتیش زیر دیگه، نگاه آدم که دروغ نمیگه. نگاه میگه عاشقتم به مولا، نگاه میگه عاشقتم به مولا، به قلب من خوش اومدی بفهم.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از تنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در نقل نقلستان.
بله خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، ایشالله که همیشه خوب و عالی باشید. ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید از رادیو سبا. درباره استاد ابوالفضل زروی نصرآباد صحبت میکردیم و مرور میکردیم آثار زیبای ایشون رو. نوبتی هم باشه، نوبت افسانه های امروزیه. پس بریم سراغ کتاب قلاقه به خونش نرسید، اثر استاد زروی که توسط نشر نیستان منتشر شده.
حکایت وزیر رسیدگی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگار یک پادشاه رعیت پروری در ولایت قربت حکومت می کرد که در دوره پادشاهیش گرگ و آهو و باز و تیهو در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می کردند. از قضای روزگار یک اوضاع بدی از برای ولایت قربت پیش آمد و از آن به بعد حال و روز مردم روز به روز بدتر شد، تا جایی که مردم جمع شدند و آمدند دم در قصر و شروع کردند به داد و هوار که ای پادشاه بیرون بیا و وضع ما را خوب کن. پادشاه گفت
ای مردم، این مملکت وزیر رسیدگی دارد، بروید سر وقت او و بگویید وضع شما را خوب کند.
مردم کاس کوزهشان را جمع کردند و رفتند دم در وزارتخانه رسیدگی. وزیر رسیدگی آمد روی بالکن وزارتخانه و گفت
ای مردم، چتان شده؟
مردم گفتند هیچی، آمده ایم که وضع من را خوب کنی. وزیر رسیدگی گفت
آخر با این همه مسائل و مشکلاتی که توی مملکت هست من چطور وضع شما را خوب کنم؟
مردم گفتند ما این حرف ها حالی ما نمی شود، یا وضع ما را خوب کن یا می دهیم مجلس استیضاحت کند. وزیر دید که ای دل غافل، این مردم زبان آدمیزاد سرشان نمی شود. این شد که گفت
باشد، وضعتان را خوب می کنم، ولی 7 شبان روز به من مهلت بدهید.
مردم گفتند باشد، ولی فرجت همین 7 شبان روز است. استمحال هم بی استمحال. بعد همراهشان را کشیدند و رفتند پی کار و زندگیشان. وزیر از آن روز دیگر از خواب و خوراک افتاد. هی پیش خودش فکر می کرد که چه کند و چه نکند و دائم توی راه روهای وزارتخانه راه می رفت و موهایش را چنگ می زد. بالاخره شب 7 رسید. وزیر که فکرش به جایی قد نداده بود، یک دفعه به خاطرش آمد که بهتر است بنشیند یک جلسه مشورتی تشکیل بدهد. این شد که تمام مشاورانش را جمع کرد و از آنها خواست که برای حل این مشکل چاره‌ای بیاندیشند. یکی از مشاوران گفت
قربان، به نظرم بهترین راه حل اینه که وضع مردم را خوب بفرمایید.
خب چطور این کار را بکنی؟
شما وزیری،